الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد
خلافت الهیه را از باب
هبه الهی بر عهده گرفت، باید در جان او جستجو کرد. اونهایی که به کمال رسیدن، مقام خلافت الهی را کسب کردند، اینها دوست دارند که خودشون را و حقیقتشون را و اون مقام عظمای ولایت و عصمت و خلافتشون را در نسلشون مشاهده کنند، ببینن که کسانی که بعد از اونها در عرصه عالم ظاهر طبیعت آشکار می شوند کیانند. مشاهده نسل یک شخص در مقام صدق ذات نفس ناطقه او را تعبیر به عالم زر می کنم. عالم زر یعنی مشاهده انسان در مقام خلوت سر خودش از اعقاب و نسل خودش، که ببینند اونها در آینده که از او متکون می شوند، از فرزندان او، از فرزندان فرزندان او به عرصه عالم طبیعت می آیند کیانند. لذا این برگشتش به یک مقام خلوت انسان است. اون که اینی جاهلون فل ارز خلیفه را ادراک کرد، در مقام خلوت سرش به شهود انسانی می‌نشیند تا ببیند که این حقیقت جعل خلافت الهی در او آیا در نسل او هم استمرار وجودی دارد یا ندارد. جناب آدم ابوالبشر بعد از این که مخاطب به خطاب انی جاهل فی الارض خلیفه به عنوان این که خلیفه الهی بر روی کره زمین که لفظ ارض با الف و لام آمد، این لفظ مفرد با الف و لام دال بر استغراق است. وقتی یافت که سمتی حق متعال بهش عطا فرمود و این صفت و سمت خلافت الهی است در مجموعه ارض، تا معنای ارض را در بینش الهیتون چه معنا بفرمایید. این مقام، مقام سنگینی است. خودش هم از اهل سکوت است. بعضی از مورخین علم انساب فرزندان اون بزرگوار را تا زمان حیات او به بیش از 170 نفر نام بردن، اعم از فرزندان بلاواسطه‌اش یا نوه‌های او که در زمان حیات اون بزرگوار به دنیا آمده. تعداد فرزندانش و نوه‌های زمان حیاتش را تا به بیش از 170 نفر نوشتن. بعضی از علمای علم انساب دختران او را هم نام بردن، بیش از 50 دختر او اسم بردن، اسم مضبوط در علم امثال، و همچنین پسران او را هم نام بردن که قریب به 100 فرزند پسر و دختر این بزرگوار داشتن. بعد نواهای او و سن او را هم از جنبه تاریخی مضبوط کردن. حالا چقدر می شود اعتماد کرد به این حرف علم انساب یا مورخین، اون بحث تحقیقی قضیه است. من الان در صدد تحقیق این بحث نیستم. وقتی معلم به این تعلیم حقایق اسماء شد، دید مقام، مقام بس عظیمی است. فرزندانی هم که خدای متعال به او عطا فرمود، در بین این فرزندان نواهای او تا اونجایی که خودش مشاهده میکرد یک برداشتی داشت. واقعه اسفبار و سنگین قتل جناب حابیل توسط حابیل برادرش نگرانی عجیبی را در او ایجاد کرد و او را از اون محوطه نشاط و شادی و سرور خانوادگی به در برد. طلیعه خلقت فرزندان او با این قتل برای او به شدت نگران کننده است که میخواهد در آینده چه حوادث و وقایعی رخ بدهد. یکی از اوصافی که برای حضرت آدم سلام الله علیه نام برده شد که هر کسی آدمزاده حقیقی است متصف به این وصف سنگین است. با اون وصف صفت شریف سکوت است. در روایت است که حضرت آدم سلام الله علیه انسانی بسیار ساکت کمحه، گاهی تعداد زیادی از فرزندان و نوه‌ها که دور او می نشستن با هم دیگر گرده محفل معاشرتی می گرفتن حرف می زدن، می دیدن که دقایق فراوان ساعتها از معاشرت با این بزرگوار یک حرف از دهن او بیرون نمی آید. بعد به محضرش عرض می کردن که بابا شما هم فرمایشی بفرمایید. حالا من مضمون حدیث را به این عبارات دارم بیان می کنم. متن روایت رو باید از روی کتاب خون. در جوابشون فرمود که حق متعال به من صفت سکوت را امر کرد که ساکت باشم، کم حرف بزنم و با همین وصف سکوت هم او را ملاقات کنم. به این دلیل است که از من حرف کم میشنوید. در محفلتون که مینشینم میبینید شما ده ها جمله حرف میزنید اما از من یک کلمه حرف نمیشنوید. معلوم میشود دستورالعمل سنگین سکوت را خدای متعال به حضرت آدم عطا فرمود. این دستور یک دستور سنگینی است برای هر کسی که آدمزاده حقیقی است. این دستور مسجل است که میتواند از ناحیه این برنامه سکوت الهی طوری در نفس ناطقه خودش غور کند و سیر بفرماید که این سیر در نفس ناطقه و در مقام خلوت اون چرا که مربوط به آینده فرزندان او هست در سر خودش مشاهده کند، این رو در قرآن کریم تعبیر به عالم زر فرمود. در یک وحله خلوتی در سکوت در توجه عرفانی نشستن، به تعبیر شریف استاغا در رساله انسان در عرف عرفان، در اون مقام سکوت نسل خودشون رو مشاهده کردن. مهمترین وصفی که نسل رو در قالب اون وصف که جزء ملکات نسل آدم محسوب می شود که صورت برزخیش را اون جناب در سر خودشون مشاهده فرمودن، این بود که نسل خودش را به صورت مورچه مشاهده کرد. اون حدیث شریف امام صادق علیه السلام هم که فرمود حیواناتی که در بیابونها و جنگلها و در بیرون از محدوده افراد انسانی خودتون مشاهده میکنید، این حیوانات در حقیقت تمثلات صور ملکات شمایند. اونایی که با اوصاف انسانی از نشأه طبیعت به عالم غیب سفر کردن، اون مسافرین الالله اوصافشون چون که مشابهت تام با عالم غیب دارد، باید وصف اونها را در مقام صورت برزخیه تو ملائکت الله مشاهده کرد و فوق ملائکه. کسانی که از مرتبه انسانی سقوط کردند، راه صعود برزخی با عالم غیب را در پیش نگرفتند، در همین نشأه طبیعت واموندن، به همین جا دل خوش کردن، به تعبیر قرآن استاغلتم الالعرض شدن، به زمین چسبیدند و بر نمیخیزند. این گونه افراد را اگر کسی میخواهد ببینن صور برزخی اونها به چه اشکالی هست، باید در حیوانات جنگل و کوه و دشت و صحرا و هوا و دریا مطالعه بفرماید، بعد به وفد اون حیوانات افراد این طوری را شناسایی کند، ببیند با کدوم یکی از این حیوانات مشابهت دارند. یکی درنده خوست، یکی بهیمه صفت است، یکی مکاره، یکی زیر پا خالی میکنه، یکی نقشه میکشد، یکی بیوفاست، یکی شهوت پرسته، یکی مال پرسته، یکی دنیا پرسته، یکی مقام پرسته. اینا افراد اینجوری رو اگر میخواهد ببیند که نشأه طبیعت بر اساس خلقت نظم نظام هستی و احسن وجه در ظاهر او را به شکل انسان آفریده است، او با عمل خودش و با کردار خودش، خودش را در عالم غیب چجور خلق کرد و چجور ساخته است. این گونه از امور مردم را باید به حالات مردم مشاهده کرد، مراجعه کرد، بعدید هر فردی کدوم اوصاف در او غلبه دارد، بر اساس اون غلبه وصف نفسانی او حیوانات بیرون رو هم شناسایی کنن، ببینن. میبینید الان گرگ معمولا در بین ما به وصف درندگی معروف است، خب حال این که گرگ هم شهوت داره، گرگ هم غضب داره، گرگ هم بهیمه صفت هست، غذا میخورد مثل گاو، او هم شهوترانی دارد که از او تولید نسل میشود. اما وصف حاکم بر این حیوان اون صفت درندگویی او هست که تا هر کسی اسم گرگ رو میشنود، وصف غالب بر او به نام صفت درندگی او در ذهن شنونده مجسم میشود. اون وقت افرا
افرادی که در نشأه طبیعت موندن بالا نرفتن، باید این افراد را به مطابق حیوانات نشأه طبیعت جستجو کرد و ببینیم که این فرد با کدوم حیوان مشابهت دارد و قیامت هم که برقرار بشود، اگر بنا بشود که این شخص به صورت اون ملکه نفسانی خودش مجسم بشود، ظهور پیدا کنه و محشور بشود، به شکل اون حیوان محشور بشه. اونایی که از عالم ماده در رفته اند، اونها دیگه کسانی هستند که نمیشود اشکال برزخی اونها را در نشأه طبیعت تو بین حیوانات جستجو کرد. اونها را باید بر اساس همین قامتی که خودشون دارن، همین قامتشون را در نشأه ماورای طبیعت و غیر، به همین قامت اینها را اون هم باز به بهترین صورت و شریفترین صورت همین قامت اونها را مشاهده کرد. اینه که جناب رسول الله فرمود من رعانی فقد رعان، هر کسی مرا مشاهده کرد شک نکنند همون مرا مشاهده کرد. چون ما به اشکال این و اون در نمی آییم، ما بر اساس همین شکلی که حق متعال در نشأه طبیعت ما رو آفریده است، ما ملکات نفسمون را هم به وفق نظام هستی طوری کرده ایم که همین صورت ظاهری انسانی را در مقام باطنی هم با ملکاتمون داریم که به بهترین وجه همین صورت در نشأه ماورای طبیعت ظاهر میشه. حضرت آدم در خلوتخانه نشست، دید بزرگترین وصف غالب بر کل نسل او تلاش بیوقفه است. هیچ کی در نشأه طبیعت آرامش ندارد، مثل مورچه ها. مورچه ها وصف غالبشون این است که اصلا آرام ندارد، شبان روز با اون بدن ضعیفی که دارن، با اون حجم کمی از بدن دارن، بعضی از مورچه ها، بعضی از دمای اهل علم در بخش حیوان شناسی گفتن تا 50 برابر وزنشون بار میبرن. این شاید الان در هیچ جای بخشای مادی و طبیعی آدم براحتی نتونه پیدا کنه در طبیعیات که یک حیوانی بتونه 50 برابر وزن خود بار ببره، اون هم حیوان پرتلاش، اصلا توقف نداره. شبها هم آدم برق رو روشن کنن باز میبینن که مورچه ها در تلاطم هم، روزها هم که متلاطم هم. تازه شبها که میشود به خصوص مثل شبهای زمستانی، اینها کارهای مضاعف دارن، باید تمام اندوخته های زمان تابستانشون رو از درون خانه های زیر زمینیشون بیرون بیاورن که اونها کفک گرفته، آب گرفتگی پیدا کرده، نمور شده، قابل خوراک نیست. اینها رو بیرون بیارن، شبها در معرض نور ماه قرار بدهن که نور ماه کفک را از اونها دور کنه، مجددن ببرن در زیر زمین اندوخته کنن برای غذاهای آیندهش. ولذا حضرت آدم در خلوت خانه سر نشست، یک نگاهی به عالم مادون کرد، در نشأه طبیعت نگریست، دید که تمام فرزندان و نسل او به صورت مورچه در تلاش هم که اصلا توقف ندارد. ولذا وقتی که شب می شود می بینید همه در خانه ها خوابند، اما وقتی صبح که آفتاب طلوع کرد، کسی از بالا روی کره زمین نظارت کند، میبیند که تمام افراد عادی بشر از خانه ها در آمدن به سوی مقاصد مختلف و چه جنب جوش های عجیبی است در داخل این هوای محیط بر کره زمین در نشأه خشکی. این اندازه او را قانع نکرد. اینها که خلیفه نمیتوانم باشم، اینها کسانی هم از نسل من که شبان روز مشغول همین جنب و جوش حرکت افقی هم. میبینید که مورچه ها حرکت عمودی ندارن از قوس نزول به قوس صعود. کدام مورچه رو ببینیم که پرواز کند به سوی آسمان ها و بخواهد خودش رو به عالم غیب برساند، ببیند غذاهای غیبی چه خبرند. تمام مورچه ها همه در نشأه طبیعت بر روی زمین با حرکت های افقی که از منزل تا محل کار، از محل کار تا مزرعه، از مزرعه تا مدرسه، از اونجا تا خانه، از اینجا تا مزبله، حرکتی از منزل تا مزبله و تا مزرعه دارن. اینها که خلیفه نمیشون. باید چونه من این دردم را دوا کنم و ببینم که در نسل من این مقام شریف خلافت الهیهی که به من عطا شده است، این با در کجای نسل من باقی بمونه؟ کیانم که در این دایره نسل من میتوانند وارث باشن؟ دنبال وارث میگردن. السلام علیک یا آدم صفت الله. بعد به ابی عبدالله عرض میکنیم السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. در حقیقت عالم زن این است که شخص در نهان خودش جستجو کنه. اگر شخص به انسانیت رسیده، اونایی که به انسانیت نرسیدن اونا در حقیقت عالم زرشون مشاهده کردن همون نسل‌های مورچه‌ای هست که میخواهن در روی کره زمین فقط زاد و ولد کنن، بچه دار بشوند و زندگی کنند و برن. اما اونی که واقعا انسان شد، ایشون دنبال این میگرده ببینه وارثم کیست. عالم زر به یک معنا برگشت میکند به مقام دیدن ورثه انسان کامل در صبح ذات خودش، که خودش بنشیند ببیند که این همه کمالاتی که به من عرضه شد و علم آدم اسماء کلها، وارثان این کمالات من کیانند؟ کیا هستند به حقیقت آدم زادن؟ در یک نظره دیگری مشاهده کرد دید خطاب می آید. اینا دیگه بسته به اون صور برزخیه ایست که شخص در اون حالش مشاهده می کنند. دید که بهش می فرمایند که یا آدم و جناب حوا هر دویتون، اگر بخواهید سر به پایین کنید بیدوار پایینی ها رو ببینید، این پایینی ها را از مرتبه پشتتون دیدید که نسل های بعد از شما که از جنبه تعبیر میگیم عقبه، اعقاب، اعقاب یک شخص، پشت اون شخص هم که بعد از او در تسرم زمانی میآیند، اگر بخوای اینها رو مشاهده کنی، اینها میبینی همین مورچه هایی هستن که شبان روز تو این کوچه و بازارها دارن میگرد. ولی شما برای دیدن وارث نسلت به دنبال این مورچه ها نباش، سر بالا باش. ارفعا رؤوسکما. اگر جناب آدم در این مقام وراثت طلبیت میخواهی ببینی کیا وارث تو هن، سر به پایین نکن ببین بعد از تو کیایند در نشأه طبیعت زندگی میکنن. سر به بالا بفرما ببین کیایند که از نشأه طبیعت در آینده میرهند، در غیب نظام هستی حضور نورانی دارند، اونها رو مشاهده کن. ارفعا رؤوسکما، سر رو به بالا فرمو. در ساق عرش، حالا این حدیث را الان در صدد تفسیرش نیستیم، فقط در مقام یک نحوه تأییدی برای این مطلب عالم زر بیم که وقتی مشاهده کرد دید که انوار مطهره چشمان مبارک او را مورد روشنایی قرار دادن. از هر متعال در مقام سوال و جواب برزخیه و تمثلات اون سویی با مثال سوال کرد، عرضه داشت که خدایا من ها اولائه، اینا کیا هستن؟ با این که در اون روایت دارن اون نور مشاهده کرد، اما در مقام نور با لفظ من سوال رو مطرح کرد، نفرمود ما ها اولائه چیست اینها، نه فرمود من ها اولائه. من به تعبیر ادبیون برای ذوی العقول به کار می رود، ما برای غیر ذوی العقول به کار می برد. یعنی نگفت چیست این نور، فرمود کیست این نور. بهش فرمودن این نور، نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و حسن و حسین و فرزندان اوست. بعد حق متعال ادامه داد، در مقام ادامه بحث بهش فرمود که اون که اسم شریفش محمد است، اون محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از اسم شریف احدم مشتق کردم، اون که علی است، علی را از اسم عالیم اشتقاق دادم، اون که فاطمه است، از اسم فاطرم او را مشتق کردم، اون که حسن است، از اسم محسنم و حسین را از قدیم الاحسانم اشتقاق یافتم. آرمین. خب حالا شد، پس الحمدلله بیوارث نیستیم. اینو میگوین مقام زر. مقام زر مشاهده کردن انسان کامل است، کسرات اولاد و نسل خودش را، چه کسانی که مورچه صفتانه در نشعه طبیعت قدم میگیرند و سیر افقی دارند، از مادر دنیا میآیند، میمیرند، میبرند در قبرستان در، از یک نقطه عالم طبیعت به نام نون و آب و غذا و برنج و سبزی و اینها برخاست، پدر و مادر خوردن، نطفه شد، نطفه رو بچه کردن، بچه‌م خورد و خورد بردن، بعد او مردن، در یه جای دفنش کردن. این مورچه صفتان از مرتبه خوراک تا خوراک قبل، اینها که در مرتبه مورچگی هم، اینا که وارث نیستن، ناراحتن. این علم آدم الاسماء من چه می شود؟ این همه اسرار و حقایق در جان من رو کی باید هم کند؟ حاملان اسمای حسنای الهی کی آیند؟ وگرنه حامل نان فراوان است، حامل غذا و خوراک فراوان است. این همه حیوانات هم دارن حمل غذا می کنن، گرسنه‌شون می شود غذا می خورن، غذای خورده شده رو هضم دارن، جذب دارن، و غذای جذب شده و هضم شده را به صورت بدن در می آورند و مقداری به صورت نطفه، و نطفه بر اساس قوه از یک ماده به ماده دیگر منتقل است و نسل تکثیر می شود. اینها که کسانی نیستند دلم به اینها بیارم، اینها معلم به اسما نیستند. اونایی که اسماء الله رو که من تعلیم گرفتم اونا تعلیم بگیرن، اونا کیانند؟ در حقیقت اون مهمترین بخش عالم زر هم بر میگردد به اوصاف ملکات مردم شناسی، و هم بر میگردد به اوصاف ملکات وارث شناسی یک انسان کاملی که ببیند وراث او کیایند. لذا میگیم به جناب سید الشهدا، به دیگر اهل بیت علیهم السلام، در هر امامزاده‌ای یا در هر عتبه عالیه‌ای، کربلای معلی نجف اشرف، وقتی مشرف می شوید می بینید در زیارتنامه نوعی این بزرگواران در اون اولش آمده السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، همینجور تک تک اینها رو می شماریم. اینا در حقیقت مقام عالم زر و انسانهای کامل، تا بیایید به مقام عالم زر فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون بزرگوار یکی از حالات عجیبش این بود که گهگاهی در مقام خلوت به سکوتش، که فاطمه هم سلام الله علیها اهل سکوت بود، ناگهان در سر او جبرئیل متمثل میشد به وجود تمثلی. در اون حال حضرت خودشون تقریبا به یک تعبیر متعارف عرفی ما از نوشتن ظاهری مادی منصرف می شدن. نوعا هم این حالات برای اون جناب در کنار امام امیرالمؤمنین رخ می داد. تا این حال رخ می داد عرض کرد که یا علی نزد جبرئیل، با جبرئیل آمده حرفایی داره به من میگه، من اینها رو به محضرت میگم شما بنویسید. همونطور که امام امیرالمؤمنین کاتب وحی پیغمبر اکرم بود در هنگام تنزل تدریجی قرآن که هر بار جبرئیل امین متمثل میشد قرآن را تلاوت میکرد و القا میکرد، پیغمبر آیه آیه میفرمود امیرالمؤمنین ابن مسعود دیگران که 10 نفر کاتب وحی بودند، اما سرآمد کاتبان وحی علی امیرالمؤمنین کتابت می‌فرمود وحی اتم قرآن محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. همین علی هم کسی است که الهامات غیبیه حضرت جناب جبرئیل بر جان فاطمه زهرا سلام الله علیها را هم کتابت می‌کند. اون چیزی که بر پیغمبر به وحی تشریعی نازل شد مجموعه نوشته های وحی تشریعی جناب رسول الله توسط کاتبان وحی مثل امیرالمؤمنین در یک مجموعه جمع شد به ترتیبی که روی انزال دفعی قرآن بود به نام همین قرآن کریم که در محضر او شبان روز تشرف داره. این کاتب مصحف پیغمبر بود منتها در مقام وحی تشریعی. همین علی هم کاتب مصحف فاطمه است. مصحف فاطمه حقایق و معارفی است که جناب جبرئیل امین بر حضرتش متجلی می شد، اما نه در مقام وحی تشریعی که فاطمه سمت نبوت تشریعی نداره، بلکه در مقام وحی انبایی که فاطمه هم نبی به نبوت انبایی و تعریفی هست اسراری رو بر او القا میکرد. در اون حال ایشون به امام امیرالمؤمنین عرض میکرد آقا جان باز جبرئیل آمده، باز فرمایشات میفرماید، الان اینو میفرماد اونو میگه. امیرالمؤمنین اینها رو ثبت میکرد. مجموع این ثبت شده های مضبوط توسط امام امیرالمؤمنین در یک مجموعه جمع شد، تعبیر روایات اینه، به نام مصحف فاطمه. وقتی اصول کافی را نگاه بفرمایید در باب کتاب الحجه، اینجایی که راجع به ظهور حضرت بقیت الله عجل الله و تعالی فرجه فرموش می‌فرماید که وقتی آقا جان تشریف آوردن مصحف فاطمه را هم ظهور می‌دهند. مصحف فاطمه همانند قرآن است، اما قرآن خاتم انبیا، قرآن در مقام وحی تشریعی است، اون بیمثاله. اما مصحف فاطمه در مقام وحی انبایی است. اینها توسط امیرالمؤمنین نوشته شد، همینجور دست به دست ائمه علیهم السلام تا رسید به محضر مبارک حضرت بقیت الله. از لطائف در اون مصحف فاطمه به ذرائع روایات که استفاده می شود این است که خدای متعال از طریق جبرئیل امین تمام سرنوشت فرزندان فاطمه سلام الله علیها را برای حضرتش در همون زمان حیاتش یک به یک تقریر کرد به جزئه به جزئه. اینی که فرمودن فاطمه اگر 18 سال که معروفه یا 23 سال که شاید نظر اصح در سن مبارک اون حضرت بر همین 23 باشد، خیلی سن کرد. 23 سال هم خیلی سن. پیغمبر در سن 40 سالگی به بعد به وحی تشریعی ملهم شد و اسرار وحی تشریعی رو نوشت که 23 سال از عمر مبارکش بیشتر طول نکشید که وحی تشریعی نازل شد. وقتی آخرین مرحله وحی تشریعی نازل شده، حضرت در یه روایتی داره که فرمود اوتیت و جوامع الکلم و خواتیم البقره، به من تمام جامعهای کلمات همه چیز داده شده. ابن عباس گفت که از اونجا گفتم وای وای آقا امسال از دست ما میره. آقا داره حدیث میخونه، آقا داره میفرماد به من تمام جوامع کلم داده شد. اما ابن عباس مدقق ریزبین باریک بین میگوید وای وای آقا جان امسال از دست ما میره، از این نشئه طبیعت سفر. چون برای اینکه تمام حقایق کلمات نظام هستی به او داده شد، دیگه در نشئه طبیعت توقف نداره، میره به ماورای طبیعت که همون سال هم سال آخر عمر جناب رسول الله شد. خب حالا پیغمبر از سن 40 به بعد تمام اسرار عالم رو در قالب قرآن کریم در مقام تنزل تدریجی گرفت، اون هم در طی پیاده شدنش در نشئه طبیعت. زهرای ازهر کل سنش 23 ساله و در این طی 23 سال از اون روزی که 9 سالگی به خانه علی رفت تا اون روزی که 23 سالگی یا 18 سالگی، به فاصله 9 سال یا بیشتر از 9 سال به اندازه 14 سال در خانه علی است، این مصحفی رو میگیرد که در این مصحف هرچه هست درده. یعنی تمام جزئیات شهادت حسین باید بهش گفته بشه. کدوم انسانیست که بتوانه این اندازه توان داشته باشه که بتونه در این حالی که بی‌عاطفه‌ام نیست، عاطفه در نهایت عاطفه است، که بتواند در زمان دوران نوجوانی به جوانیش تمام سختی های فرزندانش الی یوم القیامه حداقل در این دوره را مشاهده کند. شما تاریخ را در علم انساب اگر ببینید، حجاج ابن یوسف، منصور دوانقی، مأمون عباسی، متوکل عباسی، المعتصم بالله عباسی، این 4-5 نفر در 5 وهله حکومتیشون، اینها شاید بعضیا به تکرار مثل مأمون و مثل متوکل دستور قتل عام امامزاده ها را صادر کرد، دستور قتل عام حکومتی. یعنی وقتی از ناحیه بالای حکومت دستور به تعبیر امروز بخشنامه صادر می شد به تمام زیر مجموعه های حکومتی که هر کجا اولاد علی و فاطمه دیدید بکشید، وقتی کشتید هم از کشته هاتون آمار بگیرید، آمارها رو پیش ما بیارید، از ما جایزه بستانید. خوارجی هایی که فرزندان همون پدرهایی بودن که اونها رو امیرالمؤمنین در جنگ نهروان از دم شمشیر گذران، که در کوفه یک محله بعد از قضیه نهروان به وجود آمد به عنوان محله خوارج. ابن ملجم وقتی برای کشتن علی وارد کوفه شد، مستقیما به محله خوارج رفت. خوارجیون کسانی بودن که در صفین کم آوردن در پای رکاب علی و حکم به کفر او کردن، بر علیه او خروج کردن و او را از امامت به نظر خودشون ابطال کردن، عزم کردن، شمشیر کشیدن که علی کافر شد. بعد تعرض کردن به تمام شهرها و روستاهای اطراف خودشون، چه بسا از امامزاده ها و سادات علویون و فاطمیون و شیعیان علی رو در حول حوش کوفه، در جای دیگر، در بصره شبها می رفتن در منازل، اینها رو بیرون می آوردن، می کشتن. با چه وضع فجیحی بچه های اونها رو سر می بریدن، زنهای اونها رو بی حرمتی می کردن، تا امام امیرالمؤمنین دید هیچ راهی ندارد جز این که در جنگ نهروان دست به شمشیر ببرد و چشم این فتنه را در در اون زمان کور کند. با این که علی میدانست تاوان این شمشیر جنگ نهروان به سفته کشته شدن هزاران نفر از نسل علی در آینده تاریخ، اما راهی نبود چه کنه. همین جور روز به روز خوارج هی میان روستاها رو تجاوز میکنن، به زنهای مردم بی احترامی میکنن، امنیت اجتماع را برهم میزنن، که الان هم هنوز هم اون نسل خوارجی ها شدیدن در طرفای یمن هنوز هست. هنوز نسل خوارجی های نهروان که بعدها کوفه در یک محله شد لانه جاسوسی اونها، اینها هنوز هست. اینا کینه داشتن با علی در زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس، بعد از قضایای جنگ صفین و نهروان و بعد از شهادت علی و بعد از شهادت امام حسن مجتبی، که اون هیبت آقا مانع این بود که بتونن به حریم شیعیان تجاوز کنن. وقتی معاویه با دسیسه آقا رو شهید کرد دیگه حرمت شکست. حسین ابن علی در بین مردم هست اما به حسین ابن علی وقت اینه میگذارن. حکومت معاویه است. زیاد ابن عبی پدر همین ابن زیاد ملعون را معاویه مأموریت ها داد برای کشتنهای شیعیان علی دوستداران اون. در یک مسافرت از شام تا مدینه تا مکه به رفتن به یمن و بازگشت از یمن، بسر ابن ارطال با سربازانی که بیش از شاید 20,000 سرباز معاویه بهش داد، در این مسیر رفت و برگشت 30,000 شیعیان علی را این طرف اون طرف در روستاها، در قصبات، در شهرها، در کورده ها شناسایی کردن، همه رو گردن. نگاه کنید تاریخ رو. بسر ابن ارطال از بس که آدم کشت دیگه در آخر خودش سر به جنون زده بود، اصلا دیوانه شد. 2 سال تمام با دیوانگی بود و مرد، به درک واصل شد. زیاد ابن عبی یعنی پدر همین عبیدالله ملعونی که آمد ابی عبدالله را در کوفه دستور شهادت و قتل او را صادر می کند، از بس که این مرد بی پدر است دیدن هیچ راهی ندارن که بگم که او فرزند کیه، گفتم فرزند پدرشه. زیاد ابن عبی فرزند پدرشه، پدرش کیه؟ پدر نداره اصلا. یعنی دیدن هیچ در تاریخ نمیشه برای اون پدر تعیین کرد. آخه پدر مثلا عمر بکر زید کی آخه؟ به پدر نداره. مادریست که معلوم نیست اصلا این بچه را از کجا آورده. گفتم خب زیاد پسر عبی، پسر پدر خودش، حالا پدرش چیه؟ هرکس. این زیاد ابن عبی چقدر نام کرد در زمان معاویه. کمیل را که صحابه سری آقا بود گیر آوردن، او را به دار کشیدن یا گردن. جناب میثم تمار را اونجور زبان از کام بیرون کشیدند و بردار آویختن و همینجور یک یک صحابیون امام امیرالمومنین. این ادامه پیدا کرد، این نسل کشی علویون و فاطمیون ادامه پیدا کرد در طول تاریخ. از بنی امیه بدتر بنی عباس 4 خلیفهشون به غیر از اون خلفای 21 دیگری که نوعا از علویون میکشتن، فقط 4 خلیفهشون دستور رسمی و حکومتی صادر کرد. این که الان میرید یه امامزاده رو میبینید بالای فنون قلده فنونجا یه آقای امامزاده اونجا. آخه اینجا نه روستاست، نه کسی سینه به سینه، اینجا رو قصبه چیزی، محله سکونتی. این آخه اینجا چی کار میکرد؟ اینا رو دنبال کردن. نوعاً مرکز حکومت بنی متوکل، بنی عباس و متوکلها و اینها چون در بغداد بود، تمام امامزاده ها از ناحیه بغداد، از ناحیه نجف، از ناحیه کربلا، از ناحیه مدینه، اینها پخش و پلا شدن در سراسر کره زمین که حالا اکثری اون عزیزان به سوی ایران آمدن. تاریخ ها در این باب فراوان که وقتی آمدن به استان مازندران، به استان گیلان، به استان یعنی به طبرستان اون روز قدیم و و به شهر ری، به سوی قم، به سوی خراسان، به سوی کرمان، به سوی اهواز، به سوی لرستان، تمام اینها همه جزء کشته های اون ایام هم. تمام این جزئیات همه در مصحف فاطمه مذکور. تمام حوادثی که الی یوم القیامه میخواهد برای فرزندان فاطمه در این دوره رتق و فتح بیاید، اینا مذکور در مصحف فاطمه است. عجب جان یک انسانی، یه خانمی، یه دختر 9 ساله، یه دختر 9 ساله وقتی به خانه علی میرود، نه فقط در خانه علی معصومه است که دو امام صاحب عصمت و سه فرزند تالی تلب عصمت مثل زینب کبرا و ام کلثوم و حضرت محسن در رحم سقط شده، این مادر نتیجه اعمال اوست و زندگی ازدواج اوست، بلکه نتیجه ازدواج با علی او یک کتابی سرتاپا در همین واقعه سنگین و هولناک سامر را قربان امام بزرگوار ما. حالا اینی که امروز همه مسلمان‌های دنیا و الحمدلله اولین کسانی که در این فاجعه به میدان آمدند و اعراض کردن از کسانی که مجرمین تو این قضیه هن، همون آقایان در خود سامرا هستن که معمولا سامرا یک شهریست که نوعا شیعه سنه نشیده، یعنی شیعه خیلی کم داده. حالا الان دقیقا نمیدونم جمعیت سامرا چقدره و از جنبه درصدی چند درصد شیعه باشن، 5%، 2%، 3%، اما مطلقا تقریبا مطلق قریب به 100% سامرا هست اهل سنت. اولین کسانی که در این اقدام آمدن به میدان و ابراز انزجار کردن همون مسلمان‌های اهل سنت اونجایین، چون یک اون در کنار بارگاه ملکوتی امام هادی به امام حسن عسکری زندگی کردن، آقا رو مشاهده کردن، حالات آقا رو، اینها همینجور اجدادیشون روی سفره پاک و مطهر این دو امام بزرگوار ارتداد کردن، هم دنیاییشون هم معنویشون. بچی نداره که اینها برن حرم امامی رو که خودشون جز به ریز خوران سفره این حرم هم او رو برای چی منفجر کنن؟ بچی نداره. اون اطراف تکریت صدامیان هست، کسانی که شکست خورده های هم در اون دوره هم در این دوره و آمدن دیدن که حکومت از دستشون ساقط شد، در ارتباط پنهانی و سری هم بخوان با اسرائیلی ها و امریکایی ها باشن و این واقعه هولناک رو پدید بیارن، اون هم سامرایی که اکثریت غریب به اطلاق و او را عهد سنت تشکیل میدهد و الان با این کار یک جنگ عظیمی بین شیعه ها و سنی ها به راه میاندازیم. خب البته مبانی اعتقادی ما و اونها چه در بخش‌های علمی، چه در بخش‌های فقهی، چه در بخش‌های مربوط به ائمه علیهم السلام، اینها در سر جای خودش محفوظ. مبانی داریم، هر کدام ماها در بخش خودمون به مبانی خودمون عمل می‌کنیم. بعد مبانی ما برای زندگی مسالمت آمیز گروه‌های مختلف در جوار یکدیگر در یک جمعی یا در یک کشوری، هم قواعدی در معارف شیعه داریم، هم قواعد و احکامی در امور سنت داریم. نه تنها اهل سنت و شیعه، حتی کفار، مشرکین، عیسوی ها، مسیحی ها، یهودی ها، نمیدونم گبری ها، چه اینا همه برای خودشون یک قواعدی دارن. در یک محله میبینید اون خانواده اهل سنت است، به امور سنیگری خودش مشغوله، این یکی هم شیعه است، به امور شیعی خودش مشغول است، با هم دیگر اختلاف اجتماعی هم نمی کنن، در زیر سایه یکی امنیت هم به سر میبرن. یکی دیگه بسی نداره بی خود آدم بخواد بیاد بشین با هم دیگر جنگ و دعوا کنه، یک قوم که نتیجه چی؟ آمدن این حرم عظیم را با اون بمب کذاییشون انفجار دادن و وضع رو به این حالت دلخراش در آوردن که واقعا تسلیت است بر وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا. حالا ما تا قبل از این که به حضرتش عرض تسلیت کنیم، ایشون به من شما میگه من اینها را از اون روزی که 9 سالگی رفتم خانه علی همه اینها رو داشتم میخوندم نشئه طبیعت، من از اونجا عزادارم. روز خوشی نداشتم، نشسته بود در منزلش اونطور بهش جسارت میکردن. حالا تا چه برسه به فرزندان اون، فرزند اون حسین را در کربلا کشتن، روی زمین انداختن، از آوردن روی بدن تازندن. دیگه نسل های همونها که طایفه های بنی امیه و بنی عباس هم، یعنی بنی امیه صفتی و بنی عباس صفتی ها، خب البته الان حرم مطهر امام موسی امام هادی علیه السلام را منفجر میکنن، چرا نکنن، رگ رگ است این آب شیرین واب شور. اما ما میمونیم، اینها بیشتر به ما ارزش میده. الان تمام مردم عزیز ما اظهار کردن، خودمون مرقد مطهر آقا جانمون رو میسازیم، بهتر از قبل هم میسازیم. حالا امیدواریم که انشاءالله خداوند به همه عزیزانم این توفیق را عطا بفرماید که در بازسازی حرم آقا جان انشاءالله هم از جنبه مالی شریک میشید، که اون قطعا شریکی، اون رو شکی نداریم. انشاءالله زمینه پیش بیاد و من و شما انشاءالله جزء کارگرای حرم ساختمانی اون آقا جان بشید. چه مقداری براتون مقتل بخونم، چند قطره عشق بریزیم انشاءالله. روح مطهر این خواهر عزیز ما که سالیانی در درس و بحث ها حضور داشتن، در محافل علمی شرف حضور پیدا کرده بودن، چقدر خواهر آرام آرمیده. یک ماه قبل با جناب آقای دکتر یزدان پناه در محضرشون در منزل تشرف داشتن، با اینکه بنابر یه اقدام خاصی استمزاج قطعی بود که این عزیز از دنیا رفتنیست، دیگه اون عجل معجل و قطعی این عزیز ما رسیده، اما چقدر آرمیده. با این که درد سنگین جسمی بر او عارض بود، اما در این حال طوری آرمیده آرام طمأنینه بر او حاکم بود، راضی به رضای الهی و چقدر هم با نفس مطمئنه حرف میزد، با اینکه همه هنگام حرف زدن در از او سراوش میکرد معلوم بود. این عزیزم انشاءالله از این روزها فیض کامل خودشون رو ببرن، که در این مصیبت امیدوارم هم شوهر گرانقدرشون جناب خدوم این شهر و تمام دل سوخته ها و خانواده های شهدا که واقعا همه از خدمات جناب آقای دکتر یزدان پناه و همسر گرانقدرشون در امور خدمت رسانی به خانواده های گرانقدر شهدا، چقدر این شهر از این عزیزان بهره برده و چقدر نصیب برای عزیزان شهر شده. امیدوارم ما همه رو در دردتون شریک بدانید. خداوند به شما صبر عطا بفرماید. فرزندان گرامی او، دختران عزیز من و خصوص فرزند خردسالش آقا رضا، که انشاءالله امیدوارم خدای متعال جانشین این مادر باشد در منزلتون و دلتون را انشاءالله با نورانیت روح او از محضر مبارک اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرمایید. این راه پرفراز نشیب زندگی رو با کمالات انسانی طی بفرمایید. چند مقداری برای شما مقتل میخونم. در ینابیع المودة است،
که هشام ابن محمد از قاسم مجاشعی روایت کرده است که سرها را به کوفه آوردم، اسب سواری را دیدم زیباروی، از همه مردم زیباتر، و سر عباس ابن علی را جلوی سینه اسب خیش آویخته بود. که میگه بعد از این واقعه همون مرد زیبارو رو دیدم که مثل شب و غیر سیاه شده بود، که بعد میگفت هیچ شبی بر من نمیگذرد مگر این که دوتن بازو و بغل مرا میگیرند و کشان کشان سوی آتش میبرند و در آن می افکنند به بدترین حال بمرد. همین کسی که سر آقا جان ابوالفضل را در کوفه می گردم. یا الله جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما چون مردم ارشاد مفید، چون مردم از گردانیدن اون سر پاک در کوفه فراغ یافتن و قصد بازگردانیدن و ابن زیاد اون را با سرهای دیگر یاران اون حضرت به زهر ابن قیس داد و با جماعتی از اهل کوفه به سوی شام به سوی یزید فرستاد، بعد شاعر میگوید به نفسی رؤوس معلنا على الغنم الى الشام تهدا قارقات الاسن، جانم فدای اون سرها که بالای نیزه ها پدیدار بود و پیکانهای درخشنده به سوی شام برنهان برده شد، جانم فدای اون گونه های پاکارو با اون پیکرهای برهنه در دشت افتاده بهار یتیمان و بیمزران بودن بر اونها که میکن. یا الله از شام براتون بخونم امان از شام سید رحمه الله و امتان سر حسین و اسرا رو بردن چون نزدیک دمشق رسیدن ام کلثوم نزد شمر آمد و فرمود ای شمر به تو حاجتی دارم، پرسید حاجت تو چیست؟ فرمود چون ما را به شهر در آوری از دری بر که نظارگیان اندک با اون مردم که همراه تو هم بگوی سرها را از میان کجاوه ها بیرون کنند و ما را از اونها دورتر دارند که از بسیاری نگاه کردن مردم رسوا شده. اما شهر در جواب سؤال اون حضرت عمر کرد سرها رو بر نیزه کنند و میان کجاوه ها آرند از لجاجت و دشمن و اونها را از وسط نظارگیان بگذرانید با همون حالت تا به دروازه دمشق رسیدن، اونها رو بر پلکنهایی در مسجد جامع بیستانید جایی که اسیران رو نگاه می داشتن. چون رسم اون موقع بود وقتی اسیر زن می آوردن اینا رو در ملای عام بالای سکوی مسجد جامع اون شهر می ایستادن مردم تماشا کنن، فرزندان فاطمه مغنع ندارن چادر ندارن. سعد ابن سعد گفت به بیت مقدس می رفتم، گذارم بر دمشق افتاد، شهری دیدم جویهای آب روان و درختان بسیار، پرده ها و حجاب های دیبا آویخته، مردم رو دیدم شادمانی می نماین و زلال دفت و تبل می دهد. با خود گفتم شامیان رو ایدی باشد که ما ندانیم،
پس چند تن دیدم با یک دیگر سخن می گفتم. پرسیدم شما شامیان رو دیدید که ما نمی دانیم؟ گفتن این پیر مرگو یا تو بیابانی چادر نشینی؟ گفتم من سهل ابن سعدم، محمد رو دیدم. گفتن ای سهل، عجب نداری که آسمان خون نمی بارد و زمین عهد خود را فرو نمی برند؟ گفتم مگر چه شده؟ گفتن این سر حسین عهد محمد است، از عراق و ارمغان آوردن. گفتم با عجبا، سر حسین رو آوردند و مردم شادی می کنند. باز پرسیدم از کدام دروازه می آورند؟ اشارت به دروازه ای کردن که اون را باب ساعات گوید. الان تشریف ببرین، هنوز هست. سه گفت در میان گفتگوی ما ناگهان دیدم بیرق‌های پی در پی پیدا شد. سواری دیدم بیرقی در دست داشت، پیکان از بالای اون بیرون آورده، سری بر روی اون بود روشن، شبیه ترین مردم به رسول خدا. ناگاه دیدم از پشت سر نیز زنانی بر شتران بیروهوش سوارند. نزدیک شدم از زن نخستین پرسیدم کیستی؟ گفت سکینه بنت الحسین. گفتم حاجتی داری تا برآورم؟ گفت من سهل بن سعد ساعدی هستم، جدت رو دیدم، حدیث او رو شنیدم. گفت ای سهل، حامل این سر بگو اون رو بیشتر برد تا مردم مشغول به نگریستن اون شوند، به حرم پیغمبر نگاه نکنند. در یه روایت دیگری از همین سهم نقل شده میگه دیدم سرها را بر نیزه ها، سر عباس ابن علی در پیش اونا بود. نیش در اون نگریزم روی میخندی. آقا جون امام حادی، آقا جون امام عسکری، یا بقیت الله خاجرک الله فی مصیبت حبیب. گفت در اون نیک نگریزم گویی میخندی، سر امام پشت همه سرها و جلوی زنان بود. اون را حیبتی عظیم بود، روشنی تابان، محاسنش مدبر، با اندکی سفیدی به رنگ عذاب شده، گشاد چشم، ابروها باریک و کشیده، پیشانی باز، میان بینی اندک برآمده، لبخند در آن دیدگانش گویی سمت و فوق را می نگری. سوی آرز با در مواسم او افتاده بود، به راست و جمع می بود. با در مواسم او افتاده بود، به راست و جمع می بود، گوی امیر المومنین اهل بیت دو سه روز بر دروازه شام بداشتن، دو شهر رو آتین بردن، هر چه تمام در یا الله یا الله. اجازه بدید آخرین مصیبت ما از کنم، یا الله یا الله. یزید علیه لعنه میگن سر و گذاشت جایی روش میز گذاشته بود، روی میز بساط شطرنج بند کرد، با یکی نشست با هم بازی میگردن. همین که در یک نقطه بازی بر او غلبه پیدا میکرد، یه یک لیوان ضربی شراب میگرفت و زهر مار میکرد، ما بقیه ده ده شراب رو به سر حسین میبینیم. مردی نوشتم به نزدیکی سر میبینیم، میگو حسین بدیم جدت شراب رو حلال کرده ولی من حلالش کرده. آقا جولی و بقیه دلهای امروز به تو شکایت میبریم، ما یه جان ناقابلی داریم، این در طبق اصلاحه تو خدمت شما و بدران شما و مادر عزیز شما دارم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. سکینه در دمشق خوابیدی گویی پنج شتر از نور روی به دعا بردن، بر هر شتری پیر مردی نشستن، فرشتگان گرد اون آب گرفتن، خادمی با اونها راه می روید. پس شطران بگذشتن، اون خادم به خدمت من آمد، به طرف من نزدیک شد، گفت ای سگین جد تو بر تو سلام می فرستد. گفتم سلام بر او باد ای فرستاده ی رسول خدا تو کیستی؟ و من خادمی از بهشت. گفتم این پیر مردان کیانم؟ گفت بر آدم صحبت رو، دوم ابراهیم خلیل الله، سوم موسی کلیم الله، چهارم عیسی روح الله. گفتم اون که دست بر محاسب دارد و همدان و خیزان از کی؟ گفت جد تو رسول الله. گفتم به کجا خواهم رفت؟ گفت سوی پدرت حسین. داده بیدم پس به طرف او دویدم تا اون جزگر زدم، باران بعد از بین با ما گردم. با او بگویم در این میان کج کجا و از نور دیدم دارن می آیم، در هر کجا به زمین شست. گفتم این زنان کیستن؟ گفت اولی حما مادر بشر، دوم آسیه بنت مزار، سوم مریم بنت عمران، چهارم خدیجه بنت قبیل، پنجمی که دست بر سر نهاده افتاد و خیزان از جده دو فاطمه. مادر پدرت؟ گفتم به خدا هستم با او بگویم با ما چه گردن. پس به او پیوستم، پیش او ایستادم و گریان و گفتم ای مادر به خدا حریم ما رو گواه شمردن، ای مادر به خدا پدر ما رو زیر رو گشتن، ای مادر به خدا پدر ما رو زیر رو گشتن. گفت دیگر مگوی ای سگین که دیگر مرا آتش زدی، بند دلم رو پاره کردی. جوانهای عزیز ما و از شر اجانب حفظ بفرما.
خدایا این عزیز از دست رفته را در ملکوت عالم، در غیب عالم، با علوم و معارف الهی، با اولیایت مشهور بدار. باز مندگان عزیزش صبر جمیل عطا فرما. به نبی و آله و جلیل.